بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله یوسف صانعی اعتراف بازداشت شدگان وقایع اخیر در ایران را بی ارزش خواند. مهدی کروبی بر وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد. کاردار ایران در اسلو به وزارت امور خارجه نروژ احضار شد. ساعت 8 بامداد پنجشنبه 15 مرداد 1388 برابر با 6 اوت 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنین، من آرمان مصطفی دومین مجله بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه در قم طی بیانیه‌ای با انتقاد از سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراف متهمان حوادث اخیر را بی‌ارزش دانست. دستگاه قضایی ایران روز شنبه محاکمه 100 نفر از افرادی را که به ایجاد نارامی پس از انتخابات و اقدام برای به گفته قوه قضایی کودتای مخملی متهم شدند آغاز کرد. دستگاه قضایی ایران همچنین اعترافات محمد علی ابتهی و محمد اطریانفر، دو چهره سیاسی جناح اصلاح طلب را از تلویزیون پخش کرد. در بیانیه آیت الله صانعی آمده است همه کسانی که به نحوی در نشر این گونه اعترافات دخیل بودند در گناه آنها شریک و سهیم می باشند و همه آنها مستوجب عذاب افترا و تضییع آبروی مردم هستند. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران با قطعی دانستن وجود تقلب در انتخابات اخیر گفت تقلب تنها محدود به این دوره از انتخابات نبوده، اما این بار به گونه انجام شد که عملا در نتیجه انتخابات تأثیر سرنوشت سازی داشته است. مهدی کروبی در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با اشاره به محاکمه متهمان وقایع اخیر و اعترافات تلویزیونی آنها گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی خود را برای برنامه‌های جدیدی آماده کرده است. میرحسین موسوی میگوید ادامه جنبش اعتراضی در ایران نشان دهنده بی تأثیر بودن دستگیری های گسترده پس از انتخابات است. به نوشته وبسایت قلم نیوز، آقای موسوی با بی فایده خواندن روند بازداشت ها تأکید کرد زنده ماندن این جریان در سطح ملی نشان داد که حذف فیزیکی و دستگیری ها بر این حرکت تأثیری نخواهد گذاشت. همزمان علی مطهری نماینده اصولگرای مردم تهران میرحسین موسوی را به خروج از حوزه انقلاب متهم کرد. همزمان با برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در تهران، نروژ با احضار کاردار جمهوری اسلامی مراتب نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرده است. بر پایه گزارش‌ها وزارت خارجه نروژ با انتشار بیانیه اعلام کرد دولت نروژ از وضعیت فعلی فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نگران است و خواستار آزادی همه بازداشت شدگان شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبران نظامی میانمار خواست تا زندانیان سیاسی آن کشور از جمله آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت را آزاد کند. درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی مطرح می شود که دادگاهی در میانمار قرار است کمتر از یک هفته دیگر حکمی علیه آنگ سان سوچی صادر کند. رهبر مخالفان میانمار که برنده جایزه صلح نوبل نیز هست حدود 13 سال را در بازداشت خانگی به سر برده است. حبس خانگی او قرار بود چند روز به پایان برسد، اما دولت میانمار پس از آنکه یک آمریکایی خود را به خانه آنگ سان سوچی رساند و با او دیدار کرد، این رهبر مخالفان را به نقض مقررات بازداشت خانگی متهم کرده است. تا آقای مصطفی،
با سپاس از مرزاد پدرام. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله بامدادی خواهید شنید. در مراسم تحلیف ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد خطاب به کشورهای غربی گفت نه کسی منتظر تبریک شماست و نه برای آن ارزشی قائل است. ولی چرا سران کشورهای غربی برای احمدی نژاد پیام شادباش نفرستادند؟ گزارشی داریم در این باره. همزمان با برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری علیه او تظاهرات کردند و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان باتون و گاز فلفل به کار بردند. همه اینها نشانه چیست؟ به این پرسش فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی پاسخ می‌دهد. بازتاب آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در رسانه‌های روسیه و گزارشی درباره آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در این مجله بامدادی. با ما بمانید. مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی در غیاب برخی شخصیت‌های مهم سیاسی برگزار شد. آقای احمدی نژاد با اشاره به اینکه 25 میلیون نفر به او رأی داده‌اند، گفت دشمنان گرد و غبار فراوانی پراکندند و تلاش کردند آینده‌ای ترسیم کنند، آینده‌ای تاریک ترسیم کنند، اما مردم اراده خود را اعمال کردند. در مقابل میر حسین موسوی و مهدی کروبی میگویند دولت برآمده از این انتخابات مشروعیت ندارد. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان اعلام کردند که دولت احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسند ولی پیام تبریک برای او نخواهند فرستاد. آقای احمدی نژاد در واکنش به موضع این دولت‌ها گفت در ایران کسی منتظر تبریک آنها نیست و برای آن ارزشی هم قائل نیست. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و نخست از اون میپرسد استنباطش از این موضع دولت‌های غربی چیست؟ آیا این موضع به معنای آن است که به رغم اعتراضات راه مذاکره باز است؟
یک نکته خیلی ظریفی که اینجا هست اونه که دولت‌های غربی با این روش پیش گرفتن و به ویژه کشورهای اروپایی که از اعزام سفرهای خودشون در مراسم سوگند احمدی نژاد خودداری کردن، میخواستن که یک موضوعی رو مطرح بکنن و در اصل این اعتراض خودشون رو منعکس بکنن که از راه و روش و روندی که دولت احمدی نژاد در ارتباط با مردم در این 7-8 هفته اخیر گرفته مخالفن. احمدی نژاد میتونست به این مسئله اشاره نکنه، ولی اشاره احمدی نژاد به اونها ثابت کرده که به هر حال یک نوع حساسیتی در ایران نسبت به این نوع برخورد از سوی مقامات ایرانی و به ویژه خود شخص احمدی نژاد وجود داره. طبیعی است که عکس العمل احمدی نژاد و این رفتار و روشی که کشورهای غربی در پیش گرفتن شرایطی رو ایجاد کرده که زمینه مذاکره با ایران رو بسیار بسیار سخت خواهد کرد.
در مقابل هم اصلاح طلبان و مردم معترض به این نتیجه انتخابات میگن که ریاست جمهوری احمدی نژاد مشروعیت نداره و چطوری ممکنه که دولت‌های غربی از جمله دولت باراک اوباما اینو به رسمیت بشناسه؟ اصلا ممکن هست که به رسمیت نشناسن؟
اصلا همچین زمینه وجود نداره، برای اینکه انتخابات ایران یک مسئله است که از دیدگاه خارجی‌ها به خود ایران و مردم ایران مربوطه. این وظیفه یک کشورهای غربی نیستش که در این رابطه بخوان اظهار نظر بکنن. البته اونها به اعتراض غربی ها محدود به این بوده که دولت احمدی نژاد و مقامات امنیتی رفتار خشن و غیر قابل قبولی رو در قبال معترضینی که سلجوقیان وارد صحنه شده بودن به خرج داده. این فرق میکنه. مشروعیت جمهوری اسلامی از نظر خارجی ها تا زمانی که خود مردم اون رو به هر حال به مراحل خیلی بیشتری نبردن نمیتونه زیر سوال بره.
در مراسم تحلیف احمدی نژاد سخنرانی کرد، از جمله در رابطه با سیاست خارجی او گفت که ما سیاستمون طبق گذشته فعال خواهد بود، اهل گفتگو هستیم، و در این حال صحبت‌های قبلی خودشون رو در رابطه با ایفای نقش مؤثر جمهوری اسلامی در مدیریت جهانی مطرح کرد. آیا شما تغییراتی در راه روش احمدی نژاد و این سیاست خارجی می‌بینید؟
مسئله این نیستش که آیا احمدی نژاد تغییری در راه و روش خودش بده. مسئله این هستش که احمدی نژاد تا چه اندازه در این 4 سال دوم میتونه از اون امکاناتی برخوردار باشه در عرصه بین‌المللی که در 4 سال اول ریاست جمهوریش برخوردار بود. شرایط برای احمدی نژاد در صحنه بین‌المللی امروز به مراتب تنگتر از گذشته است و لذا این حرفایی که اومده بیشتر به عقیده من جنبه شعار داره تا جنبه اعمال واقعی. البته جمهوری اسلامی نمیخواد این طور وانمود بکنه که اهل دیالوگ با دنیا نیست، ولی اگر امروز جمهوری اسلامی خودش تغییراتی در مواضع و راه و روش که در پیش گرفته بود نده، با مشکلات و با مخالفت‌های به مراتب شدیدتری از گذشته روبرو خواهد بود و معلوم نیستش که اثرات اونها چه تأثیری در روابط و رفتار بعدی جمهوری اسلامی بگذارند.
با توجه به این فکر میکنید که مسئله هسته‌ای ایران و گفتگو با آمریکا راه به جایی ببره؟ اصلا بتونن این دو کشور با هم دیگه صحبت کنن؟
من فکر میکنم که پیشنهاداتی که آقای اوباما در آغاز دوران ریاست جمهوریش به دولت ایران داد و اون جبهه‌ای رو که او میخواست برای مذاکره با ایران به وجود بیاره، اون جبهه به نظر من الان از بین رفته. به هیچ عنوان زمینه برای ایجاد نزدیکی میان دولت ایران و آمریکا در شرایط فعلی مهیا نیست، ولی طرفین هم آمریکا هم ایران علاقمندند که مذاکرات صورت بگیره، ولی ضمناً هم آمریکا و هم ایران میدونن که زمینه برای رسیدن به یک راه حلی که بتونه وضعیت رو تغییر بده و فشارها رو کم بکنه وجود نداره و تقریبا از بین رفته و احتمال اینکه این مذاکرات بی نتیجه بمونه و زمینه برای اینکه آمریکا و متحدینش در 5+1 ناچار به اقدامات شدیدتر علیه ایران بشن به نظر من اجتناب ناپذیره.
مهرداد خونساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران بود که به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دیروز همزمان با برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی، گرداگرد مجلس به تصرف نیروهای انتظامی و امنیتی درآمده بود. با این وجود معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در میدان بهارستان مقابل مجلس شورای اسلامی گرد همایی برگزار کردند که با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. محمد زرقامی در گفتگویی با فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم شورای اسلامی پرسیده است برگزاری مراسم تحلیف روز چهارشنبه در چنین فضای سیاسی کنونی ایران دارای چه نشانه‌هایی بود. فاطمه حقیقت‌جو در آمریکا:
شخصیتاً آقای احمدی نژاد آدمی است که بر مبنای منطق عمل نمی‌کنه و خیلی توجه نداره که نتیجه تصمیمات و رفتارش چی هست و در طول 4 سال گذشته هم دچار یک نوع خودکامیگی شده و این چیزی است که کشور رو دچار بحران کرده. به همین دلیل هم 85% مردم شرکت کردند که به این روش مدیریتی عجولانه هیجان زده و واکنشی نبگن.
مشروعیت در عرف سیاسی با مسئله‌ای که علمای دین تحت عنوان مشروعیت دنبال میکنن متفاوته و خب این در نظام تئوکراتیک ایران به چه صورتی میشه برداشتش کرد؟
مشروعیت برگرفته از رأی مردم هست، حتی در یک نظام تئوکراتیک، به دلیل اینکه طبق قانون اساسی ما نمیتونیم بگیم که ولی فقیه نماینده خدا بر روی زمین است. چیزی که در قانون اساسی تعریف شده این هست که ولی فقیه رو مجلس خبرگان تعیین میکنه که آقای خامنه‌ای منتخب مجلس خبرگان هستن و چیزی بیشتر از این مشروعیت نداره ایشون. و از اون گذشته ما میبینیم که در 2 ماه گذشته بالغ بر 17 اصل قانون اساسی نقض شده که این 17 تا اصل حقوق شهروندی مردم هست، از جمله حق اجتماع، آزادی مطبوعات، اصل بر براعت تفتیش عقاید ممنوع طبق قانون اساسی. و آقای احمدی نژاد در مجلس سوگند میخوره که پاسدار آزادی های مردم باشه، در حالی که همین روزی که حتی احمدی نژاد در مجلس مشغول سوگند خوری بود، حقوق مردم در خیابان های مجلس در حال تضییع شدن بود. بسیاری بازداشت شدن، بسیاری کتک خوردن و سوگند آقای احمدی نژاد دروغ بوده.
اگر قول معترضان رو بپذیریم که اعتقاد دارن که تقلب گسترده‌ای در این انتخابات صورت گرفته و با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد عنوان میکنن که به طور قاطع پیروز شدن روی سخن آقای احمدی نژاد در مراسم تحلیفش با کدوم مردمه؟
برای اولین باره که اگر ما به اون مقدمات تحلیف نگاه بکنیم، حتی در سخنرانی آقای هاشمی شاهرودی تم ذکر میکنه که این سوگند به معنی پرهیز از دروغگویی و خودکامگی است. دو تا ویژگی احمدی نژاد، در حالی که اگر به سخنرانی قبلی مراسم تحلیف نگاه کنیم هیچ مقامی سخن از دروغگویی به میان نمیاره و این دفعه دروغگویی در ادبیات سیاسی کشور به شدت و حدت وارد شده.
آقای احمدی نژاد در مراسم تحلیف میگن که اساس سیاست خارجیشون ارتباط گسترده و سازنده با تمام ملت‌ها و دولت‌های مستقله. چند اندازه فکر میکنید که این ارتباط میتونه در خارج از مرزهای ایران شکل بگیره؟
اتفاقی که خواهد افتاد اینه که به شدت این وضعیت سیاست خارجی دولت غیرقانونی آقای احمدی نژاد رو تحت تاثیر قرار میده و بنابراین احمدی نژاد ناچاره که در حوزه خارجی باج بده، کما اینکه هم اکنون هم این باج رو داده. مثلا در خصوص چین، یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی این بوده که مدافع مستضعفین و محرومین و نمیدونم مسلمین و غیره است، در حالی که همزمان با تحولات ایران بسیاری از مردم مسلمان در چین کشته میشن، حقوقشون مورد تعرض قرار میگیره و جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتراض حتی تبلیغاتی هم نمیکنه. یا در روسیه، به دلیل اینکه میخواد با روسیه ارتباط داشته باشه، از حقوق قانونی و مشروع ما در دریای خزر گذشتن و این باجدهی به دلیل اینکه روسیه عضو شورای امنیت هست و حق وتو داره، چین عضو شورای امنیت هست و حق وتو داره، طبیعتاً باج بیشتری خواهد داد و وقتی که چنین اتفاقی بیفته بقیه کشورها هم شروع به باج‌خواهی خواهند کرد.
فاطمه حقیقت‌جو بود، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. حال ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا درباره مسائل مختلف چه نظری دارید. برخی از نظراتی رو که با صدای خودتون روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید با هم میشنویم.
از دست این آخونده ها، ما از دست خامنه ای، از احمد نژاد دوجید نمیدیم کجا بریم. ظلم کردن در حق ما، رأی ما خوردن، حق ما رو خوردن، اینا ظلم کردن در حق ملت. می تو خیابون میخوشن، مردم میبرن یه جایی که شنجه میدن معلوم نیست کجا هست. من اسلام نیستن، جمهوری نیستن، که آخون نیستن، که از شمر بدترن.
من با آقای خامنه‌ای پیغام میفرستم که انشالله که این پیامو از رادیو فردا گوش کنه. میخوام عرض بکنم که آقای خامنه‌ای، شما روی تمام سفاکان تاریخ رو سفید کردید. بهتره که دست از این کارهای دجاناله بردارید. اینقدر فریب ندی مردم رو، اینقدر مردم دروغ نگی، نکن کاری که مثل شاه سلطان حسین که به سرش آورد به سر جناب عالی بیاره. خیلی ممنون.
با سلام خدمت رادیو فردا، میخواستم بگم آقای خامنه‌ای، تو که میگفتی زندان گوانتانامو ابو غریب این است و آن است، حالا یک کلمه از زندان شهیده که خودت بگو.
آقای احمدی نژاد، الان صحبتهای شما رو تو مجلس شنیدم، لطفاً محبت بفرمایید از طرف خودتون صحبت کنید، از طرف ملت صحبت نکنید. شما منتخب ملت نیستید و خواهش میکنم راجع به تبریک و تهنیت و لبخند کشورهای دیگه از طرف مردم اظهار نظر نفرمایید. شما از طرف خودتون فقط صحبت کنید، بیشتر از این آزار ندین مردم رو.
این نظرم اینه شما و رئیس جمهوری که ما بهش رأی دادیم، این بابایی که میگه این آقا رأی ندادن، فقط اون یه نفر خودشو ملت حساب میکنه، چرا دروغ میگین؟ فقط خواهشن این چیز رسانه‌ای رو، حرمت رسانه‌ای رو نگه دارین، حقیقت رو بگین. چهار نفر مخالف رو فقط برای خودتون نذارین. رئیس جمهور ما رأی دادیم، 45 تا هم رأی آورده و نوکرش هم هستیم. من یه آدمی هم کارگر، و به هیچ گروه هیچ کس هم وابسته نیستم.
میخواستم بگم این سرکوب مردم ایران آخرش به یه جایی میرسه، دوباره انقلاب شروع میشه. خداحافظ.
من میخواستم تبریک بگم این آقای احمدی نژاد، بهشون تبریک بگم واقعا که تبدیل شدن به یکی از منفورترین رئیس جمهورهای دنیا، واقعا جای تبریک داره.
اولا آقای احمدی نژاد به جای تنفیذ بایستی میبردنش، در نظر اخلاقی تنظیفش میکردن و بعدش هم قانونی که توش غارت آراء مردم یه امر عادیه، پاسدارش هم باید همین آقای احمدی نژاد باشه، نه کسی دیگه.
شما فقط حرفایی که بر علیه ایران زده میشه پخش میکنید، اگه راست میگه حرفایی که بر علیه آمریکا و اسرائیل زده میشه پخش کنید. چطور شده موقعی که حرف حق میخوان بزنن شما رادیو تلفن رو قطع میکنید و اونایی که حرف بر علیه ایران میزنن تلفن رو قطع نمیکنید؟ اگه راست میگید همه جور واقعیت رو بگید، اگه رادیویی هستی که میخوای واقعیت رو بگی همه جور واقعیت رو بگو.
میخوام به آقای خامنه‌ای احمد نژاد بگم چه دیری چه زود این رژیم از بین میره و پیروز میدان مردم ایران است.
آقای احمدی نژاد سوگند یاد کردن که از خودکامگی پرهیز نمایند. جناب آقای احمدی نژاد خودکامتر، مستبدتر و دیکتاتور از جناب عالی در طول تاریخ ایران نظیر نداشته. شما قرآنی را قبول نداری، دینی را قبول نداری، چطور به اون سوگند یاد میکنی و این گونه خون مردم مظلوم و بیگناه و بیدفاع رو بر زمین میریزی؟ کدوم دنیا میخوای جواب بدی که بهش اعتقاد نداری؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب حالا ببینیم که مراسم تحلیف و آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در مطبوعات روسیه چگونه بازتاب پیدا کرده.
مطبوعات روسی روز چهارشنبه پیرامون مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد مطالب متعددی منتشر کردند. روزنامه ایزویستیا در گزارش خود از این مراسم می نویسد رئیس جمهور ایران خاطر نشان کرد که ایران برای مقابله با آنچه زورگویان و زیاده خواهان نامید آماده است و قول داد سیاست مقتدرانه خود را ادامه دهد. لنتارو پایگاه خبری نیز در گزارش خود از مراسم تحلیف به گفته محمود احمدی نژاد مبنی بر آمادگی ایران برای مقابله با نیروهایی که این کشور را تحت فشار گذاشتند اشاره میکند و میافزاید رئیس جمهور ایران منظور خود از این گفته را تشریح نکرد. تحلیلگر این پایگاه خبری عدم حضور بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی در این مراسم و تبریک نگفتن برخی دولت‌های بزرگ جهانی به احمدی نژاد را نشانی واضح از مشکلات داخلی و خارجی پیش روی رئیس جمهور ایران دانست. در واکنش دیگر گزیت رومی نویسد احمدی نژاد طی مراسم تحلیف به مخالفین خارجی خود نشان داد که برخورد غرب را نخواهد بخشید و به معترضین داخلی نیز فهماند که ادامه مبارزه علیه دولت را کودتا محسوب خواهد کرد. در مقاله‌ای با عنوان آیت الله را نبوسید که چهارشنبه در همین پایگاه اینترنتی منتشر شد اما بازتابی به مراسم تنفیذ بود، آماده است در قشر حکومتی ایران عمیق‌ترین تضاد از زمان انقلاب اسلامی بروز پیدا کرد. به نظر مؤلف این مقاله، عدم حضور بسیاری از چهره‌های مهم سیاسی در مراسم تنفیذ و از همه مهمتر روبوسی نکردن رهبر و رئیس جمهور مانند 4 سال پیش نشانی از بحران بسیار عمیق سیاسی در ایران دارد. این نویسنده اختلافات رهبر و رئیس جمهور ایران در رابطه با انتصاب و استعفای اسفندیار رحیم مشایی، استعفای چند وزیر دولت نهم، مذاکرات پشت پرده برخی سیاستمداران ایرانی مانند علی لاریجانی و سعید جلیلی و البته اعلام آمادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ادامه مبارزه را نماینگر بی‌ثباتی وضعیت داخلی ایران می‌داند. در واکنش دیگر، The New Times پایگاه اینترنتی اپوزیسیون روسیه می نویسد تضاد چشمگیری میان سخنرانی احمدی نژاد و حال و هوای خیابان‌های اطراف محل برگزاری مراسم تحلیف به چشم می‌خورد. تحلیلگر این پایگاه با اشاره به وعده احمدی نژاد مبنی بر آغاز مرحله جدید در تاریخ ایران می‌گوید اگر منظور وی از این وعده زندگی مردم در محاصره نیروهای امنیتی باشد، این مسئله باعث تأسف بسیار خواهد بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
و باز در ایران، لیگ برتر فوتبال از این هفته دوباره شروع میشه. در شرایطی که مسئولان امنیتی از گرد آمدن هزاران یا ده ها هزار جوان در ورزشگاه ها آشکارا نگرانند. حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که برگزاری آن در حاله ای از ابهام قرار داشت، از امروز پنجشنبه آغاز می شود. حوادث و ناآرامی های یک ماه و نیم گذشته در سطح کشور و به خصوص در تهران باعث لغو بسیاری از مسابقات ورزشی شده. از همین روی معلوم نبود که لیگ برتر روز 15 مرداد ماه، یعنی امروز، آغاز خواهد شد یا خیر. با فراخواندن لیدرها یا سردسته‌های طرفداران دو تیم مطرح پایتخت استقلال و پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، در نشستی انضباطی امنیتی از آنان خواسته شد طوری عمل کنند که مسئله ساز نباشد. در این جلسه بیش از 10 تن از لیدرها یا سردمدارانی که تماشاگران را رهبری می‌کنند با مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به گفتگو نشستند.
من فکر می‌کنم اکثر بچه‌ها تعهدی ندارن که آقا من تضمین می‌کنم این جایگاه اتفاقی نیفتد. من نمی‌دونم چه
تضمینی
داریم.
این قدرت رو
نداریم. داریم. ولی تا به ما شما کمک کنید. ما همینجا از طرف همه بچه ها قول میدم کمک با شما دست میدیم که تا مرد و مرد و تا کمک
شما یه وقتی همکاری 100%
لیدرها یا رهبران تماشاگران حاضر به کمک و همکاری با مسئولان فدراسیون و ماموران بودند، ولی حاضر نبودند تعهدی به کسی بدهند.
اولا من سیارم، جایگاه خاصی من
نه باید جایگاه
من هیچ گونه تعهدی نمیدم، حتی اگر استادیوم در نامه ها من نوشتم مهاجم، ولی کمک که میکنی کمک، من اولین نفری که باید اونجا در لحاظ استقلال غیر از سکو بگه آقا آروم باشین تا بتونه بنده هم که پایین بوق دستم و مردم همی منه میبینم، من باید از پایین بگم آقا ساکت باشین.
پس از بحث زیاد کار به آنجا رسید که از سوی رئیس کمیته انضباطی به لیدرها وعده داده شد در صورتی که در فصل جدید لیگ برتر موفق عمل بکنند و جو ورزشگاه را آرام نگاه دارند، هزاران منبع و مجرا در اختیارشان قرار داده خواهد شد. ولی رئیس کمیته انضباطی نگفت این منابع چگونه منابعی است.
اگر امسال موفق عمل بکنید همه ما به شما محتاج میشیم، باید برای شما هزاران مجرا و منبع تولید بکنیم چون نیاز دیگه داره.
و تصمیم نهایی این که جایگاه های تماشاگران در ورزشگاه ها یا به گفته رئیس کمیته انضباطی سکوها به افراد خاصی تحویل داده شود تا سکویی با آنها برخورد شود.
ما از این بعد سکوها رو باید به صورت ساختاری تحویل افراد خاص بدیم، از اونم تحویل بگیریم، لباس متعدل‌شکل داشته باشن، تعهدات لازم رو به ما بسپارن، ما از این بعد سکویی برخورد خواهیم کرد.
اما هیچ یک از این مسائل شامل مسابقه فردای استقلال با سپاهان در ورزشگاه آزادی نخواهد شد، زیرا این مسابقه باید بدون تماشاگر برگزار شود. این باز می‌گردد به حکمی که سال پیش کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعد از مسابقه استقلال با سایپا صادر کرده به خاطر شعارهایی که طرفداران استقلال علیه سرمربی سایپا یعنی محمد مایلی کهن سر دادند، حکمی که در حال حاضر مورد استقبال ماموران قرار گرفته و میتواند فردا از تجمع جوانان در ورزشگاه آزادی و اطراف آن جلوگیری کند.
گزارش حبیب روشنزاده بود از نگرانی مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از گرد آمدن جوانان در ورزشگاه‌ها در فضای سیاسی کنونی ایران. با این گزارش به پایان دومین مجله بامدادی امروز رسیدیم. از همه شما سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش می‌کنید و به ما اعتماد دارید. امیدواریم همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
دختر کولی در دل شب دست به چنگ و نغمه به لب همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش بی شکی بود دامن افشانم چو توفان سرکش سایه او روی صحرا زیر نور ماه همچو دودی گشت لرزان در میان آتش دختر گلی در دل شب دست به چنگ و نغمه به لب همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش بی شکی بود دامن افشانم چو توفان سرکش سایه او روی صحرا زیر نور ماه همچو دودی گشت لرزان در میان آتش از چشمش میریزد باده عشق و مستی بر جهان بخشد هستی لبهایش میخواند نقمه شور و شادی میدهد بر دل مستی چون ابرش به نوا شکفت ز نوا دل ما شکفت ز صفا رخ او چو گلی که سحر به صفا شکفت چون گلی دل من در صفا سرگردان شده در این دنیا همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش بی شکی بود دامن افشانم چو توفان سرکش سایه او روی صحرا زیر نور ماه همچو دودی گشت لرزان در میان آتش دختر کولی در دل شب دست به چنگ و نغمه به لب همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش بی شکی بود دامن افشانم چو توفان سرکش سایه او روی صحرا زیر نور ماه همچو دودی گشت لرزان در میان آتش لبهایش میخواند نغمه شور و شادی میدهد بر دل مستی چونش به نوا شکفت ز نوا دل ما شکفت ز صفا رخ او چو گلی که سحر به صفا شکفت چون گلی دل من در صحرا سرگردان شده در این دنیا چون کلی دل من
صحرا سرگردان شده در این دنیا، چون کلی دل من در صحرا سرگردان شده در این دنیا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه پس تو بگذرم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا های رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، بگشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، بگشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
Just for your imagination.